ساعت 4 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا ایران و عربستان را به راه اندازی جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه متهم کرد. مسکو و دمشق پیشنهاد برقراری آتش‌بس در شهر حلب را رد کردند. و قائم مقام بانک مرکزی ایران از احتمال اعمال تغییراتی در چاپ اسکناس‌ها از سال آینده خبر داد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا ایران و عربستان سعودی را به راه اندازی جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه متهم کرد.
You've got the Saudis, the Iran, everybody moving in and puppeteering and playing proxy wars.
نشریه بریتانیای گاردین روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی خود ویدیویی از یک نشست در روم منتشر کرده که بوریس جانسون در آن گفته است برخی از سیاستمداران منطقه از دین به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند و این دردناک است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز روز چهارشنبه در اجلاس شورای همکاری کشورهای خلیج فارس ایران را به ستیزه‌جویی در منطقه متهم کرده بود. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بریتانیا را به مداخله جویی و گسترش ناامنی متهم کرده و گفته است این کشور در جایگاهی نیست که دیگران را به مداخله در امور منطقه متهم کند. رهبران روسیه و سوریه پیشنهاد کشورهای غربی و شورشیان سوری را برای برقراری آتش‌بس در حلب رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه نیروهای دولتی در آستانه بازپسگیری کامل شهر حلبند، برقراری آتش‌بس را در این شرایط غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا در بیانیه مشترک مخالفت دمشق و مسکو با برقراری آتش‌بس در حلب را محکوم کردند. و سرانجام این که در پی تصویب لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در هیئت دولت، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران از احتمال اعمال اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده خبر داد. وی درباره این تغییرات جزئیات بیشتری اعلام نکرد. از قائم مقام بانک مرکزی ایران علت تصمیم هیئت دولت برای تغییر واحد پول ملی را احترام به عرف جامعه و تطبیق با واقعیت‌ها عنوان کرد. ساعت 4:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. کشمکش بین محمود صادقی نماینده تهران در مجلس و قوه قضاییه همچنان ادامه داره و آقای صادقی اعلام کرده که از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بنیامین صدر.
در ادامه کشمکش ها بین محمود صادقی نماینده مجلس و قوه قضاییه درباره حساب های بانکی این قوه، آقای صادقی میگوید که از صادق آملی لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عدم شفافیت حساب های مالی قوه قضاییه و حساب های شخصی رئیس این قوه در هفته های اخیر با جنجال همراه شد و حتی به تهدید بازداشت او نیز انجامید. آقای صادقی دیروز چهارشنبه اما در شیراز خبر شکایت خود از صادق لاریجانی را در یک سخنرانی اعلام کرد و افزود:
سوال اصلی بنده اصل 53 قانون اساسی است. میگه کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرند. عموم مردم ما باید دخل و خرج همه دستگاه‌ها رو مطلع باشند.
محمود صادقی آنچنان که در شیراز و در یک سخنرانی گفته، حتی اگر صادق لاریجانی حساب سپرده غیر شخصی هم برای قوه قضاییه باز کرده باشد، غیر قانونی است. به گفته او قوه قضاییه باید گردش حساب‌های خود را به دیوان محاسبات ایران گزارش کند و این موضوع به اطلاع عموم برسد.
من صحبتم این است که برادر گرامی حضرت آیت الله آملی لاریجانی، شما اولا حساب سپرده با باز کرده باشید غیر قانونی است. ولو اینکه این حساب‌ها شخصی نباشد، ثانیاً این حساب‌ها گردشش باید به دیوان محاسبات گزارش بشه. البته ما می‌خوایم این رو بعداً ما کوتاه
نمیایم. این نماینده مجلس آبا ماه از مقام‌های قوه قضاییه خواست درباره شایعه واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی توضیح دهند، موضوعی که واکنش تند رئیس قوه قضاییه را در پی داشت و دادستانی تهران حکم جلب این نماینده را صادر کرد. آقای صادقی پس از ناکامی ماموران دادستانی در بازداشت خود در دادسرا حاضر و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد. این در حالی است که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دیروز چهارشنبه از تصمیم این هیئت برای فرستادن بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضاییه خبر داده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در مورد واکنش آقای صادقی به تصدیق میکنم در مورد شکایت آقای صادقی از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه.
تابو
با عمر پوش ندهن، فکر نکنم که در دینشون خلقی وارد بشه.
شیعیان معتقدند که عمر ابن خطاب ظلم کرده است. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدن.
ایشون برمودن که لعنت پوش نیست. بنده میگوین از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین پوش که بالاتر از اون چیز دیگر وجود نداره.
مناقشه اهل تسنن و شیعیان ایران بر سر عمر خلیفه دوم ریشه در چه دارد؟ پنجشنبه شب 7:30 بعد از ظهر من فهیمه خضر‌حیدری با یک تابوی دیگر همراهتون خواهم بود.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته که بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضاییه ارسال شده که بخشی که در واقع به پرونده یاشار سلطانی مربوط بوده. در حال حاضر محمود صادقی 3 پرونده داره و همکارم الهه روانشاد به این پرونده ها پرداخته و با تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده که با هم میشنویم.
پرونده یاشار سلطانی پرونده شخصی نیست، جزئیاتش مشخصه چرا به قوه قضاییه ارجاع شده. ببینید یک سری فسادهایی که تو شهرداری تهران صورت گرفته و همه دارن رو صحت میذارن، حتی دانشجویان عدالت طلبی که طرفدار جنرال راست هستن ولی با آقای قالیباف به خاطر فسادهای اقتصادیش مشکل دارن، هم اینا رفتن به ایران یاشار سلطانی و در واقع از اقدامش ستایش کردن. خب نماینده در حیطه نمایندگیش مثلا یاشار سلطانی رو مطرح کرده، کدام جمله یا آقای صادقی خارج از هیته نمایندگیش بوده که این پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده؟ من یه مقدار از این مثلا برام سوالی که آیا رئیس مجلس با توجه به تذکراتی که به آقای صادقی داده و بعد این علنی کرده، این آیا یک نوع بدبستان بین قوه قضاییه است یا نه واقعا یک رفتار با مجلس؟ این برای من هنوز روشن نیست، چون واقعا یاشار سلطانی بخشی از فساد ساختاری شهرداری تهران رو کرده. نماینده میتواند پرسش کند که چرا آقای یاشار سلطانی بازداشت شده. آقای جی میگوید که آقای یاشار سلطانی اطلاعات محرمانه رو پیش کرده. اینم پاسخ داره، هر اطلاعاتی که محرمانه نیستش که، یک فسادی صورت گرفته و شهرداری تهران هم پاسخ نداده. این مشکلیه که روشن نیست به نظر من، باید توضیحات بیشتری داده بشود.
آقای رحمانی، یکی از 3 پرونده‌ای که برای محمود صادقی تشکیل شده در مورد همون جنجال حساب‌های قوه قضاییه بوده، اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس میگه که شکایتی در این باره دریافت نکردن. این در حالیه که رئیس قوه قضاییه و برخی مقامات دیگر به تندی واکنش نشون دادن در این رابطه. چگونه است که شکایتی ارسال نشده؟
ببینید رؤسای قوه بخصوص در این چند سال اصلا اول انقلاب بوده یا حالا قداست برای خودشان تراشیدن، بخصوص اونایی که شکل روحانی هم داشتن، دسته که واقعا میدونیم که رئیس آدمی قداست نداره. آقای صادقی با طرح مسئله حساب قوه قضاییه که امروز هم در دانشگاه سیره بازن تصریح کرده در سخنرانیش که حتی حساب شخصی میشه نمیدونه باز کنه و درست هم میگه و رهبری هم نمیتواند اجازه شرعی در این مورد بده. آقایان چون 12 سال تو مجلس صدایی نشنیدن، مخالف همیشه همسو با خودشان بوده، این سوال مطرح مطرح کرده. این حالا شکایت نرسیده. آقایان به نظر من حتی مهمترین بخش حمله به آقای صادقی فقط به خاطر همینه که ایشان آمده پرسش کرده 62 حساب به نام رئیس قوه قضاییه چه موجودی داره، پول بیت المال دولتی در جای بیت المال دولتی خرج میشه، این حساب ها نه توجیه شرعی داره نه توجیه حقوقی نه توجیه ساختاری، فقط در خدمت یک نوع بروکراسی فاسد اداری قرار گرفته. این که حالا هنوز شکایتی نرسیده البته دیر نشده، چون به نظر من آقای صادقی راه درازی در پی داره. بعد این پرسش آقای صادقی سنگ بنای بسیار خوبیه.
واکنش دیگر نمایندگان چه هست؟ چه دیدگاه های اونها دارن؟
ببینید به طور کلی اشتباهی که الان داره صورت میگیره، بخصوص متوجه آقای عارف هم هستش، این کار آقای صادقی، حالا یه نماینده میتواند موازش رو صریح‌تر باشه، از این که باید با تجربه هم باشه، کلماتی به کار نبره که براش به اصطلاح گیر بدن بهش، واژه گیر من استفاده میکنم هم چون بازجوها با همین ادبیات با آدم حرف میزنن، ولی نماینده های دیگه هم وظیفه دارن. اگر واقعا خلافی توش اهدایی صورت گرفته، اگر واقعا در قوه قضاییه این اشکال وجود داره، لیست امید در تهران یک نوع امید تو جامعه ایجاد کرده، نماینده ها میتوانند با پیگیری قضیه حتی در حد توان خودشان فشار وارده رو به یک نماینده کم کنن. قرار نیست فقط آقای مطهری و آقای صادقی صحبت بکنن و بقیه گاهی تایید بکنن. اگر آقای عارف با همون ادبیات بروکراتیک و ملاحظه کاران خودش گاهی وارد بشود و حقوق پرسش کند، اقلا یک دیوار دفاعی برای رفتار اینا صورت خواهد گرفت. از یک طرف دیگه اگر این نماینده شجاعت داشته باشند و یک مقدار برخوردشان مطالعه باشد، میتوانند آقای روحانی هم یه مقدار کنترل کنند، هم دولت کنترل بشود هم قوه قضاییه و قوای دیگه.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با تغییر رحمانی در مورد پرونده محمود صادقی. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
این آقایونی که خودشون رو شاگردان امام میدونن، همون امام خمینی گفتن که مجلس در رأس امور است. مجلس اسمش هست خانه ملت، حق داره از هر چیزی اطلاع داشته باشه و سوال کنه. چطوری وزرا رو استیضاح میکنه؟ یک سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که آقا این حسابا به نام شخص شماست، این برخلاف قانونه، توضیح بدید این پولا چی شد، کی خورد، کی برد، چجوری هزینه شد، تا این شبهات از بین بره. شما ببینید بعد عکس العمل آقای لاریجانی رو، تقاضای تنبیه و مجازات و اگه دستشون هم برسه ایشونه بدن به قاضی صلواتی که باید اعدام بشه.
آقای لاریجانی دست از سر آقای محمود طاهری بردار. این بنده خدا فقط سوال کرد 62 حساب، نگفت چقدر پول داریشه.
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، همکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه باک است.
همه اینایی که به جان هم افتاده اند، علل خصوص مسلمانان، به نام الله همه دروغ میگن، هیچ کدومش الله را نمیشناسی، هیچ کدومش اعتقاد به الله نداره، همش دروغه. تو اگر واقعا به این مقیدی، به خدا مقیدی، به محمد رسول الله مقیدی، چرا میزنی انسانها را میکشی؟ چرا میزنی مسلمانان که همون شما هم مسلمانید، مسلمانان را میکشید، مثل داعش، مثل اونایی که در سوریه دارن مسلمان ها را میکشن؟ کی راهتون بسته؟ آیا با مهربانی به خدا برسید بهتره یا با جنگ خونریزی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.